جنبش مسیر.
خدایا تنها تو را می شناسم، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.
مرامت عشق، لبخندت صمیمی، قدمهایت صراط المستقیمی. بگویم یا علی آغاز هر کار، که بسم الله الرحمن الرحیمی.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و این افسار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرج افسار القلوب و حجب النور. فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک.
سلام سلام، عیدتون مبارک، حلول ماه شعبان بر شما مبارک، ولادت حضرت ارباب مبارک، تبریک به خاطر ولادت قمر منیر بنی هاشم، تبریک به مناسبت ولادت امام سجاد علیه السلام. او کلی عید و روز مبارک این روزا بهمون هدیه داده شده، چه خبره؟ ایشالله که از این روزا بهترین و بیشترین بهره رو ببرید و ببریم.
در حسرت رویت شب ما چون گیسویت شد، یلدایی دارد به جنون می کشد افسانه این شیدایی. ماه دلارا گل و زارا، از چه رو در آسمان چشم ما کم پیدایی.
دعا وسیله مؤمن و پناهگاه مستر و راه ارتباطی آدم ضعیف و جاهل با منبع علم و قدرته. آدمیزاد بدون رابطه روحی با خدا و بدون عرض نیاز به خدای بزرگ همیشه تو عرصه زندگی سرگشته و درمونده است. حالا بهترین دعا چیه؟ اون یکی از سر معرفت عاشقانه به خدا و با بصیرت عارفانه به نیازای نوع بشر نوشته شده باشه. اینجور دعا رو هم فقط میشه تو مکتب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیدا کرد. ما هم که الحمدلله یه ذخیره بزرگ از دعاها داریم. مراقب باشیم که ازش غافل نشیم و استفاده کافی رو ببریم. مناجات ماه شعبان که ائمه اطهار علیهم السلام همیشه بهش میپرداختن، یکی از دعاهایی که لحن عارفانه و زبان شیواش بی نظیره. این مناجات نمونه کامل از تضرع و وصف حال برگزیده ترین بنده های صالح خدا با معبود و محبوب خودشون و ذات مقدس پروردگاره. هم درس معرفته و هم الگوی عرض حال و درخواست مؤمن از خدا. تو مناجات های ماه شعبانتون بچه های تیم رادیو مسیر رو از یاد نبرید. رسیدیم به بخش در جریان باشید و میخوایم ببینیم تو هفته گذشته چه خبرایی بوده. اما قبل از اون صحبتهای روحنواز حضرت روح الله رو با هم میشنویم از سازش با ظالم و ظلم به مظلومین.
اونهایی که به ما اشکال میکنند که شما چرا سازش نمیکنید با این قدرتهای فاسد، اونها از باب این که همه چیز را با چشم مادی ملاحظه میکنند، با چشم طبیعی حل و فصل اشیا را میکنند. اونها نمیدونند که انبیاء خدا چه رویه‌ای داشتند، با ظالم چطور برخورد میکردند، یا میدانند و خودشون را به کوری و کری زدند. سازش با ظالم ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
در جریان باشید که در هفته‌ای که گذشت شاهد یک برخورد بسیار زشت، نادرست و البته غیر حرفه‌ای از ماموران گشت ارشاد بودیم. البته انقلت‌هایی به این داستان وارده که با توجه به فلسفه اشتباه گشت ارشاد بهش نمی‌پردازیم. اما رادیو مسیر ضمن محکوم کردن برخوردهای چکشی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به عده‌ای از دوستان سینه‌چاک یو اس آ اعلام می‌کنه: بدانید و آگاه باشید که اگر در آمریکا پس از تذکر پلیس برگردی و بهش بگی بی‌شرف، قبل از اینکه بتونی انگشتش رو بشکنی قطعاً یک گلوله تو مغزت خالی میکنه. و در جریان باشید که مسیح پولی نژاد ضمن اعتراف به گرفتن مبالغ هنگفت به ازای شالاتانبازی و دروغ پراکنی اعلام کرد: اخیراً بعضی از ساندیسخورا گفتن من از دولت‌های آمریکا و اسرائیل و آل سعود و بنیاد فرح پهلوی جونم ماهیانه 70,000 دلار حقوق ثابت میگیرم. اولاً بگیرم که بگیرم، به شما هیچ ربطی نداره. دومانم خب شما مگه میتونین مثل من بگیری؟ والا خب ما اصلاً حوصله پاسخ دادن به ایشون رو نداریم، چون اصلاً واجد و شرایط لازم برای دریافت پاسخ نیستن. ولی جالبه ها، خوردن ما تحت عرازل اوباش جهان اینقدر خوب اثر کرده که حتی خودش هم داره میگه جیره خوره کیاست. عمو ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان، به به، چه چه، عجب رزومه‌ای. و در جریان باشید که احمد زادهوش مدیر جامعه المرتضی اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده که حوزه علمی قم به کشوری مستقل تبدیل گردد، کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچمی مخصوص، قانون اساسی پذیرفته شده در مجامع بین المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف. دیدیدیرین. در ادامه شایعاتی مبنی بر پیوستن قم به اتحادیه اروپا مطرح شد و در گرگومیش همین گمان زنی ها کاندیدای همیشه در صحنه اعلام کرد: برنده قطعی انتخابات کشور قم با نسبت آرای بسیار بالا این جانب هستم. اگر به من رأی بدید بین ایران و قم دیوار میکشم تا هیچ آخوندی نتونه بیاد این ور. اما در همان ساعت اولیه، در حالی که مردم به سمت شهر مشهد سر و زیر شده بودند تا برای ویزای قم اقدام کنند، مسئولین امر اعلام کردند این طرح منتفی است و امکان جدایی قم از ایران وجود ندارد. آخه مگه جدایی نادر از سیمینه؟ چون با این کار نقشه ایران شبیه دونات میشه. خب دوناتم فقط رضویش خوبه دیگه، میگی نه؟ نگاه کن. و در جریان باشید که روزنامه اسرائیلی جروزالیم پست تصویر هوایی از فرودگاه مهرآباد را با 180 درجه چرخش به اسم تصاویر پایگاه‌های ایران در سوریه منتشر کرده. بنده خدا حتی یادش رفته بود میدون آزادی رو از نقشه کات کنه. من توقعم داره که ما با بیل سعید حاتمی نریم سراغش واقعا که. و در جریان باشید که مطبوعات انگلیس اعلام کردند ملکه الیزابت دوم از سلاله سادات است و از طریق سلاطین مسلمان اسپانیا به امام حسن علیه السلام و به پیامبر اسلام نسب میبرد. عجب. به همین خاطر قرار بود چهارشنبه این هفته برنامه سمت خدا با حضور سید خانم ملکه الیزابت با موضوع استحباب جنایت در بریتانیا پخش بشه، که البته وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد ملکه دنبال پول نو و سکه است برای عید قدیر و وقت نداره بیاد سمت خدا. لطفاً اصرار نکنید دیگه. مرسی اه. و در ادامه هم تهیه کننده سمت خدا در جواب گفت: بهتر که نمیاد، چون مؤسسه انساب قوم گفته الیزابت هیچ نسلی از سادات نبرده و نخواهد بود. فقط شباهت زیادی به ثریا قاسمی داره که خب اونم سید نیست. آخر سال 79 و سال امام علی علیه السلام تو منطقه جنوب با عراقی تو خاک عراق به طور مشترک تفحص می کردیم. صبح بلند شدیم که برای تفحص بریم. یک سری شهید پیدا کرده بودیم و اونها رو چیده بودیم و براشون زیارت عاشورا می خوندیم. تو حال خودمون بودیم که یک دفعه به ذهنم رسید که امروز روز آخر ساله امام علی علیه السلامه و بی اختیار روزم رفت به طرف مدینه و کوچه های بنی هاشم. بعد از تموم شدن مجلس اومدیم که تو ماشین بشینیم و حرکت کنیم که یک دفعه به تقویم نگاه کردم و دیدم روز مباهل است، روز پنج تن. به بچه ها گفتم ما لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و امروز شهید پیدا می کنیم. تو اون منطقهی که ما بودیم شهید کم پیدا شده بود. بچه های عملیات رمضان تو اون منطقه بودن. بچه ها مشغول کار شدن. اولین شهیدی که پیدا شد اسمش عشق علی بود، جز لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما دنبال لیست اسامی بچه هایی که تو منطقه عملیات کرده بودن می گشتیم که تعدادشون چقدر بوده و کجا بودن. که دومین شهید پیدا شد. لیست اسامی گروهانی که ما فکر میکردیم تو اون عملیات شهید شدن تو جیبش بود. یه حرز امام جواد علیه السلام میم بود و بعد از 17-18 سال اونقدر سالم مونده بود که انگار همون لحظه کپی شده بود. بچه ها تا ظهر 4 تا شهید پیدا کردن و این شهدا کاملا شناسایی شدن. بعد از نهار به بچه ها گفتم بلند شید تا یه شهید دیگه رو هم پیدا کنیم. بچه ها می گفتن مگه خواب دیدی؟ گفتم نه، اما یه شهید پیدا می کنیم و بعد میریم. بچه ها با ذوق و شوق مشغول کار شدند. ساعت 3:30 شد. عراقی ها گفتن بریم دیگه. گفتم نه، تا ساعت 4 بمونیم. اگه شهیدی پیدا نکردیم میریم. دقیقاً ساعت 3:55 دقیقه، یعنی 5 دقیقه به تعطیلی کار مونده بود که صدای الله اکبر بچه ها بلند شد. سجده شکر رفتم. شهید پنجم هم پیدا شد. همه ی وسایل 4 شهید قبلی، پلاک و تسبیح و خلاصه همه چیزو پیدا کردیم، ولی وسایل شهید آخری رو هر چه گشتیم پیدا نکردیم. سوار شدیم و اومدیم. بچه ها دوباره سوال کردن خواب دیده بودی؟ گفتم نه، امروز روز مباهله بود. امروز روزی بود که حضرت علی علیه السلام به سائل انگشتر داد و ما هم لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام بودیم. روز پنج تن هم بود و خدا به ما 5 تا شهید داد. اگه برید وجب به وجب اونجا رو بگردید دیگه نشونی از این شهید آخری پیدا نمی کنید که نمی کنید. فردا خاک اون منطقه رو غربال کردن ولی اثری نبود. بهشون گفتم امروز روز پنج تن علیه السلام بود. خدا به ما 5 تا شهید داد، 4 تا معلوم و یکی بینشون. این شهید همونه، بینشون اهل بیته.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خراسان جای دیگر است، پول جای دیگر است، مقام جای دیگر است، نامونشون جای دیگر است. اینجا خونبار است، اینجا گلوله توپ است.
هر وقت دکونه و کارون
امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دار و شفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
به نام خدا، به یاد شهید مهدی باکری. مهدی به خانه ای رسید که پیرزنی در حیاتش فریاد می‌کشید. مهدی در راه هل داد، آب تا بالای زانوانش رسیده بود. پیرزن به سر و صورت می‌زد. مهدی گفت چه شده مادر جان؟ کسی زیر آوار مانده؟ پیرزن که انگار جانی تازه گرفته بود با گریه و زاری گفت
قربانت بروم پسرم، خانه و زندگیم زیر آب ماند، کمکم کن.
چند نفر به کمک مهدی آمدند. آنها وسایل خانه را با زحمت بیرون می کشیدند و روی بام و گوشه ی حیاط می گذاشتند. پیرزن گفت:
جهیزیه دخترم توی زیر زمین مانده، با بدبختی جمعش کرد.
مهدی رو به احمد و هاشم کرد و گفت: یا الله، زود جلوی در سد درست کنید. احمد و هاشم سدی از خاک جلوی در خانه درست کردند. راه آب بسته شد. مهدی به کوچه دوید، وانت آتش نشانی را پیدا کرد و به طرف خانه پیرزن آورد. چند لحظه بعد شیلنگ پمپ در زیر زمین فرو رفت و آب مکیده شد. پمپ کار می کرد و آب زیر زمین لحظه به لحظه کم می شد. مهدی غرق گل و لای شده بود. پیرزن گفت:
خیلی ببینی پسرم، یکی مثل تو کمکم می کنن. آن وقت شهر داره ذلیل شده، از صبح تا حالا پیدایش نیست، مگر دستم بهش نرسن.
مهدی فرش خیس و سنگین شده را با زحمت به حیاط آورد. چند ساعت بعد جلوی سیل به طور کامل گرفته شد. مهدی پمپ را خاموش کرد و پیرزن هنوز دعایش می کرد. گروه های امدادی پتو و پوشاک و غذا بین سیل زده ها تقسیم می کردند. مهدی رو به پیرزن گفت: خب مادر جان، با من امری ندارید؟ پیرزن گفت:
پسرم، انشالله خیرت جوانیت ببینی. برو پسرم، دست علی به همراهت. خدا از تو راضی باشد. خدا بگویم این شهردارا چه کند. کاش یک جو از غیرت و مردانگی تو را داشت.
مهدی از خانه بیرون رفت. پیرزن همچنان او را دعا می کرد و شهردار را نفرین. دریغ از این که پیرزن بداند شهردار شهرشان همین جوان است، آقا مهدی باکری.
مهدی شمایی؟ چه شده؟
دیگر این بچه ها نفوز کردن؟
خب
این گردن که ادعا می بود؟
خب
این اکیشیانش برمیگردن به نیشن؟
وجود فرماندهان شهید و اون قله های برجسته دفاع مقدس است. مهدی، من مثال نمونه میذارم خدمت شما، مهدی عادی نبود. این فرمانده شما بود تو صحنه جنگ، وقتی شهید شد توی گودال بود در نوک. فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو، بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو، اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا. در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. صداش این بود و حرفش این بود: احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت.
احمد بیا سریع اینجا، من اینجا خیلی جای قشنگه.
اول برنامه از ماه شعبان گفتیم و برکاتش، اما یه حسرتی از ماه رجب تو دلمون موند که تو این زندگی‌های شلوغ پلوغ نتونستیم از این ماه بزرگ استفاده و بهره کافی ببریم. میگن ماه رجب ماه خصوصی هاست، ماه آدمای خاص. اگه میخوای خاص باشی تو این ماه برو در خونه خدا. ماه شعبان هم همینطوره. ایشالله کاری کنیم که آخر ماه شعبان دلمون نسوزه چرا شعبان 97 هم از دستمون رفت و به خودمون نرسیدیم. البته کسایی مثل من که آخر ماه رمضونم همینو میگن متاسفانه. یعنی کار به جایی ممکنه برسه که تو ماه عمومی هم نتونیم به خودمون و نفسمون یه حال اساسی بدیم. از الان تمرین کنیم که حداقل از سفره بزرگ خدا جا نمونیم. مثلا تمرین کنیم قرآن بخونیم، نه اینکه تلاش کنیم حتما یه ختم قرآن داشته باشیم، که البته این خیلی خوبه، اما بیاید یه تصمیم خوب بگیریم. بیاید امسال قرآن رو با تدبر بخونیم، سعی کنیم بفهمیم خدا میخواد بهمون تو هر سوره چی بگه، اصلا چرا این آیاتو پشت سر هم آورده. سعی کنیم بفهمیم این نخی که دونه دونه ی آیات یه سوره رو به هم وصل کرده چه شکلیه. اگه اینطوری قرآن بخونیم انشالله به جایی میرسیم که زندگیمون قرآنی میشه و دیگه نمیتونیم با این کتاب برخورد تاقچه‌ای داشته باشیم و فقط برای تبرک توی خونمون و کیفمون داشته باشیمش. حتما شنیدید که قرآن اسمهای مختلفی داره، اما چرا با اسم قرآن صدا میشه؟ هر اسمی بر مسمای خودش دلالت میکنه. قرآن یعنی قرائت شدنی، یعنی چیزی که باید قرائت بشه. قرائت شدنی رو نمیشه با گذاشتن روی تاقچه و سر سفره عقد و هفت‌سین استفاده کرد. باید قرائت بشه، یعنی با دقت خونده بشه. کتابی که تو نگاه اول ممکنه سرزنش کننده باشه، ولی دقیقاً مثل دعواهای پدر و مادر شیرینه، چون خیر و خوبی ما رو میخواد. بریم صحبت‌های حاج آقا پناهیان رو راجع به قرآن بشنویم و برگردیم. ما همچنان همراهتون هستیم.
گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو،
گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست.
امام صادق علیه السلام در یک کلام می‌فرماید قرآن ظاهرش سرزنشه، باطنش شیرینه. راست میگه امام صادق. میری قرآن میخونی، هی خدا داره میزندت. خیلی کم تحویل میگیره خدا. مثلا یه جایی فرموده ادعونی استجب لکم، انگار نعوذ بالله اشتباه شده باشه، بعدش بلافاصله یک سیلی محکم میخوابونه تو گوش آدم، دنگی صدا میده ادعونی استجب لکم. آقا اینجوری میخونی آج آقا؟ این ادعونی استجب لکم دیگه مهربونه دیگه، قشنگتر بخوای که صدا رو نازک کن. آخه بقیهش گوش بده، بقیهش گوش بده، میفهمی بچه ها اینجوری خوندن.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من شما را اجابت کنم. ان الذين استكبرون، ببین بگم ها، کسی دعا نکنه اونو با خاری به جهنم میبرم. بقیه همجوری میبرم. بابا میذاری میزنی. مثلا میفرماد شهدا رو من کارشون رو درست میکنم. تازه شما کارشون رو درست میکنی؟ یعنی ما فکر کنیم خودشون کارشون درسته. نه من میبخشمشون. ها بله بله بخش. کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید، نوشته شده بر شما. کما کتب علی الذین من قبلکم، با قبلی هم نوشته بودیم. لعلکم تتقون، شاید با تقوا بشید. این یعنی تعویل نمیگیری دیگه خدایا. شاید شاید حالا بریم روزه رو بگیریم ببینیم چی میشه. حالا خدا هم ناز داره، مگه به همین سادگی هاست؟ اما اولش نازشو کرده دیگه تو قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ما رو هر کسی اثر نمیذاریم. بابا خدا کتاب یا رو ما هم بیا اثر بذار، خواهش میکنم. نه خیر من ببینم. نه تو که متقی نیستی برو کنم. حالا شما بگو خدا ما بخونیم بعدم ببینیم درسته غلط. نه همین اول بهت بگم درسته، اگه تو فکر میکنی غلطه خود غلطی. ذالک الکتاب لا ریب فیه خودن در منتقل. خودتو جمع کن تا این کتاب هدایتت کنه. یکم خودتو جمع کن. قرآن ظاهرش سرزنشه، باطنش شیرینه. را نمیده هر کسی رو به باطنش. مست میکنه. آن گفتند که بیش من جانم آرزوست. بگو بگو.
آن گفتند که بیش من جانم آرزوست. وان دفت گفتند که برو، شهر به خانه نیست. وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست.
خب وقتی قرآن خوندیم، حتی همون روزای اول، همون وقتی که شاید فقط یه سوره رو خونده باشیم، قدرت خدا رو حس میکنیم. قشنگ درک میکنیم که دنیا دست خداست. خدای برنامه‌ای واسه دنیاش داره. ما رو داره به سمت و سوهایی میبره. میخواد که یه کارایی بکنیم. یه سنتی داره و طبق اون داره اتفاقات رو رقم میزنه. دعا دنیا رو مثل یه تابع بزرگ ساخته که هر داده‌ای بهش بدی یه نتیجه مشخص میگیری. اگه توش اطاعت خدا و نصرت و یاری رسول خدا وارد کنی، از اون ور نصر خدا و پیروزی میگیری. اگه توش کفر و الحاد و سرکشی از دستورات وارد کنی، حتما هلاکت و فلاکت برداشت میکنیم. اعتقاد به سنت الهی به هر کسی داده نمیشه. باید دنبالش باشیم تا بتونیم بهش ایمان بیاریم. انشاءالله که با توکل به خدا ایمان وارد قلب هامون میشه و میرسیم به اونجایی که باید برسیم. صحبت‌های امام خامنه‌ای رو راجع به ترس و دلهوره کسایی که به سنت الهی معتقد نیستن با هم میشنویم.
وجود قوانینی حاکم است که اهل ماده اون قوانین رو نمیشناسند، اون قوانین رو نمیبینند. سنت الله فی الذین خلو من قبل، در جای دیگر سنت الله التی قد خلت من قبل. سنت خدا یعنی قوانین الهی، قوانینی وجود دارد در عالم وجود. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و آمد و رفت ماه و خورشید در شبانه روز، اینا قانونه، قانون طبیعی است. همینجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. این قوانین رو اهل ماده با چشمهای کمسو نمی توانند درک بکنند، اما وجود داره. خب وقتی که ما زمینه این قوانین رو به دست خودمون فراهم کردیم، خدای متعال قانون رو محکم میکند. آتش سوزندگی داره، باید شما زمینه رو فراهم بکنید، آتش رو روشن کنید، جسم غیر مرطوب رو رو آتش بگیرید، آتش خواهد گرفت. زمینه را فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش رو خواهد کرد. باید زمینه را فراهم کرد. ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم، جبهه وسیع دشمن، از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری تا داعش. ببینید جبهه عظیمی است، یک طیف عظیم و نامتجانس. اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی. یه جبهه‌ای وجود خیلی کارام میتوانن بکنن، حملات تبلیغاتی میکنن، تمام این دستگاه های رسانه های دنیا تو مشت ایناست، علیه جمهوری اسلامی، هرچی دلشون میخواد میپراکنن. کلیت های اقتصادی دست ایناست، قدرت های سیاسی دست ایناست، نظام های امنیتی دست ایناست، سرویس های اطلاعاتی مال ایناست. اینا در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستن. خب یه عده‌ای وقتی چشمشون به این جبهه میفته دلشون میریزه. این به خاطر این است که از اون کلید واژه مهم سنت الهی غفلت میکنن.
اون که ما را در مقابل توطئه دشمن پایدار میکند ایمان به خدا و اعتماد به وعده الهی.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. این سنت الهی است. اگر چنانچه در مقابل زورگویی و ظلم و استبداد و خباثت‌ها و جنایت‌های جنایتکاران عالم بیستید، قطعاً مجبور به عقب نشینی میشن. این قرآن کریمه به عنوان یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکنه و این سنت انشاءالله عملی خواهد شد. ما این رو امتحان کردیم. در مقابل دشمن عقب نشینی مشوق دشمن است، در مقابل دشمن ایستادگی موجب عقب رفت دشمن است.
این همه از بدی پیام رسانای خارجی گفتیم، خوبیشون هم بگیم. خوبیشون اینه که دیگه تیک سوم نمیخوره، یعنی هر وقت صلاح بدونن کاری میکنن که اصلا تیک نخوره. اما پیام آخر ما به شما مربوط میشه به خداحافظی رادیو میقات و مسیر با تلگرام. جناب دروف و تیک سوم تلگرام هم در جریان باشن. درسته که داریم میریم، ولی ذهی خیال خام اگه فکر کنی اجازه میدیم اینجا حیات خلوت شما بشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
منتقمان سیلی یاسر رسول.
یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز، زیر بارون توی رویا. یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز. ببوسم خاک پاک جم کراهان را، تجلی خانه پیغمبران را. خدایا خدایا برسان مهدی صاحب زمان را، برسان مهدی صاحب زمان را. دل دیوونه میدونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد. دعای ندبه میخونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد.
اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی